بسیار با ما همراه بودن در این قضیه و ازشون خیلی ممنونم.
بسیار عالی، انشالله که همه چی به خوبی براتون پیش بره، هنرتون ماندگار باشه. خیلی از شما ممنونم نیوشا بریمانی عزیز که مهمان برنامه ما شدی و افتخار داری که ما میزبانیت رو کنید.
خواهش میکنم، باعث افتخار هست برای بنده، بسیار خوشحال شدم، مرسی از زمانی که اختصاص دادید. امیدوارم که میزبان تک بانوان فرزندمون بتونیم باشیم.
الهی امید در نوبت‌های بعدی. نیوشا بریمانی شما رو به خدا میسپارم. پاینده باشی، برقرار.
شبتون خوش، خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
شبتون خوش مردم عزیز. ساعت شد 19:02، همچنان با شما هستیم از استودیو 8 رادیو نمایش. امشب به ما از لحظه هایی بگید در زندگیتون که سر ذوق اومدید، به ما بگید که چه وقتایی این اتفاق براتون افتاده یا میفته. 301075 امیری از تهران نوشته زمانی که رضایت رو در چهره خانواده‌ام می‌بینم سر ذوق میام. ابوالفضل اکرمی نوشته برد منچستر یونایتد در هر مسابقه منو سر ذوق میاره. در دوره تنهاک که خیلی کم این اتفاق می‌افتاد، ولی الان انگار یه ذره وضعیت منچستر یونایتد بهتر شده. آفرین. آفرین به شما که پشت تیمتی همیشه. خوش به حال اونایی که یه عشقی تو زندگیشون دارن. این عشق جدا از اون عشقیه که ایشالله بین همه افراد خانواده جاریه، همدیگر رو دوست دارن، همسرشون رو خیلی دوست دارن و عاشقانه در کنار هم زندگی میکنن. ولی جدا از این یه عشقی، مثلا من یادم میاد کوچکتر که بودیم خیلی از بچه ها میومدن و تمر جمع میکردن، یه کلکسیون جمع جوری برای خودشون داشتن.
بله.
یا ما آدامس میخوردیم، بعد عکسای این آدامسا رو آلبوم میکردیم، عکس فوتبالیستا بود جمع میکردیم، یا یه سری کارت بود میخریدیم مشخصات ماشین روش نوشته بود و اینا رو مثلا عشقشو داشتیم که باش مسابقه هم میدادیم، کارتا رو دونه دونه میذاشتیم، اگه اون ماشین ما پرقدرت تر بود مشخصات ماشین رو نوشته بود، کارت طرف مقابلم مال ما بودش. و بعضی هستن که دیگه گسترده تر این عشق رو با خودشون به روزگار دیگر هم آوردن و مثلا آقای محتشمی عزیز ما صدا بردار دوست داشتنی و عاشق ماشینن، ماشینای قدیمی. و دیدین ماشینای امورزا رو؟
بله، یکی دوتاشون.
آره.
عکس دیدم.
ماشین میگیرن بازسازی میکنن، اصلا نگم براتون، نگم براتون،
اصلا نمونهش مثلا نیست دیگه،
نداریم، نداریم. آره. خیلی عاشقانه این کار رو انجام میدن و لذتش رو میبرن دیگه. الان گفتن ماشین قدیمی من میبینم کلن سر ذوق میام. پیامم اگه بخونین کلی ذوق میکنم.
خوندیم.
912 اینتهای تلفن 35.
یعنی الان دارین ذوق میکنین.
الان سر ذوق اومدن. بهداد دلبری
چی شده؟
بهداد دلبری
قشنگی؟
بهداد دلبری لواسانی. بعد نوشتن موقعی که نوام میاد پیشم.
آخه
یعنی بهداد دلبری الان یه مرد مسنه که نوه داره، یعنی پدر بزرگه.
من حتی نام بهداد رو فکر کنم یکی دو بار بیشتر نشنیده بودم.
آره جناب بهداد دلبری بهتره بگم. و آقای دلبری چقدر نام و نام خانوادگی شما زیباست. اسم نوهتون هم کاش برامون می نوشتید. الان مثلا اسم نوه می بینی یه اسم قدیمیه. بعضی هم با کتاب خوندن سر ذوق میان، حتی با تعریف کردن اون کتاب و محتواش برای دیگران، مثل امیر حسن محمدپور عزیز. بریم سراغ کتاب خونمون.
برم خدا سلام، شب شما بخیر. من امیر حسن محمدپور هستم و امشب در کتابخانه استودیو 8 میخوام یک کتاب تاریخی رو معرفی بکنم خدمتتون، از نویسنده‌ای که آثار خوبی ازشون به جا مونده و ما هممون حتما با سریال پهلوانان نمیمیرند خاطره داریم. البته همسن و سالای من و البته کسایی که از من بزرگتر هستن حتما این سریال رو به خاطر دارن. کسایی هم که ممکنه که دهه 80 به دنیا اومده باشن یا بعد از سال 76 به دنیا اومدن که این سریال رو موقعی پخشش از شبکه دو سیما ندیدن، حتما بازپخشش رو تونستن که توی این سالها ببینن. سریال پهلوانان نمیمیرند به کارگردانی آقای حسن فتحی که همسرشون خانم اعظم بروجردی فیلمنامه این سریال رو نوشتن و کتابی که میخوام امشب بهتون معرفی بکنم هم از ایشون هست، نامه آخر، که اتفاقا یه فضای پهلوانانه هم داره، یعنی توی همون فضا توی همون حال و هوا میچرخه و شاید کسایی که با سریال پهلوانان نمیمیرند خاطره دارن و دوستش دارن اون فضا رو، شاید بهتر و بیشتر بتونن که با کتاب نامه آخر ارتباط برقرار کنن. میخوام که اول از همه خیلی سریع بدون اینکه بخوام بیشتر از این در مورد کتاب صحبت بکنم بریم یه بخشی از کتابو براتون بخونم، بعد برمیگردیم و من دیگه بیشتر و مفصل در مورد کتاب نامه آخر نوشته خانم اعظم بروجردی براتون صحبت میکنم. سه مرد با لباس‌های مبدل که آنها را به راهزن‌های بیابانی شبیه کرده بود و در چهره‌هایشان ترس از شناخته شدن دیده می‌شد، با عجله کوچه پس کوچه‌ها را طی می‌کردند و خلاف جریان مردمی که شیون‌کنان به قتلگاه می‌رفتند می‌دویدند. و در همین حال فانوس‌های روشن مشرزا را خاموش می‌کردند تا کسی آنها را نبیند و نشناسد، غافل از اینکه سپیده سر زده بود و مردم آنها را به وضوح دیده بودند. آن سه مرد وحشت زده به سمت اسب‌هایی می‌دویدند که آنها را خارج از کوچه‌های اطراف محل کمین بسته بودند. گذری که غیر از شب‌ها همیشه شلوغ و محل پر رفت و آمد مردم به سمت بازار بود. اما این موقع از شبانه روز حتی صدای پارس کردن سگی هم به گوش نمی‌رسید. آنها هن هن کنان بالاخره به اسب‌ها رسیدند و سوار شدند، اما اسب‌ها نمی‌خواستند حرکت کنند و هرچه به پهلوی آنها لگد می‌زدند و شلاق‌هایشان را بالا و پایین می‌آوردند، گویی که بر کمر این حیوانات نجیب کارگر نمی‌افتاد و آنها باز روی زمین میخکوب شده بودند. زبان‌بسته‌ها یا خیلی ترسیده بودند یا اینکه از غمی ناپیدا افسرده بودند. شاید هم علیه قاتلان عصیان کرده بودند و دلشان نمی‌خواست که اختیار خیش را به آنها بدهند. حیوان‌های بیچاره و غمگین حتی با یکدیگر حرف هم نمی‌زدند و به هم نگاه نمی‌کردند. مردان هر ترفندی که بلد بودند به کار بستند، اما اسب‌ها از جایشان تکان نمی‌خوردند. صبح داشت طلوع می‌کرد. مردها که حالا به کلی از اسب‌ها ناامید شده بودند، از وحشت طلوع خورشید تصمیم گرفتند که پای پیاده از محل بگریزند که ناگهان اسب‌های غمگین که از گوشه چشمانشان عشق جاری شده بود، با فرمان دیگری که معلوم نبود از کجا صادر شده، یک بار از جای پریدند و به سرعت حرکت کردند، طوری که نزدیک بود سواران خود را سرنگون کنند. سه سوار به سوی عمارتی بزرگ در بهترین و خوش آب و هواترین منطقه شهر میتاختند. این عمارت که به قصری بزرگ و شاهانه شبیه بود، در جایی بلند قرار داشت که کیلومترها در اطرافش هیچ خانه ای نبود. عمارت میان باقی بزرگ با درختان بسیار بلند و زیبا استتار شده بود که ناخودآگاه انسان را به یاد بهشت می انداخت و هر کسی آرزو می کرد که بتواند این عمارت شگفت‌انگیز را برای یک بار هم که شده از نزدیک ببیند. درون قصر مثل قلعه‌ای بود که سربازان بیشماری از آن حفاظت می کردند. این قصر از سه طبقه تشکیل شده بود و دارای سرسرایی بزرگ و زیبا بود که نقش و نگارهای فراوان دیوارها و سقف و همراه آینه‌کاری بسیار زیبایش چشمها را مسحور می کرد. فرش‌های گران قیمت که بیشک در قصرهای پادشاهان ایرانی یافت می شد و میز و صندلی‌هایی از عاج فیل زینت بخش سرسرای این عمارت بود. در طبقه بالا اتاق‌های بیشمار با وسایلی بسیار گران قیمت وجود داشت که هر کدام می‌توانست اتاق خواب شاهزاده‌ای در سرزمینی رویایی را تداعی کند. زیرزمین این عمارت جایی بود دور از دسترس اهالی خانه، محلی که با سنگ و چوب‌های براق ساخته شده بود. در وسط این محوطه که به خلوتگاهی مردانه می‌مانست، حوضی بزرگ و پر از آب با ماهیانی شگفت‌انگیز قرار داشت و اطراف حوض پر بود از خمره‌هایی که عمری طولانی داشتند و جام‌ها و کوزه‌های زرین که با خوش سلیقگی بر روی میزهای کندکاری شده و زیبا چیده شده بودند. دور این محوطه تاقچه‌هایی قرار داشت که با سنگ فیروزه ساخته شده بود و پر از کوزه و ابریق‌های چندین ساله و جام‌های طلایی و نقره‌ای بود که می‌توانست زینت چشم مخاطبانش باشد، چه برسد به این که لبی هم از آنها تر کنند. اما این سرای زیرزمینی هیچ راهی به آسمان نداشت. ممنونم که منو با خوانش بخشایی از کتاب نامه آخر نوشته خانم اعظم بروجردی همراهی کردین. همونطور که گفتم و البته از این موسیقی بسیار زیبا هم به نظرم حال و هوای سریال پهلوانان نمیمیرند که دوباره زنده شده، باید دوباره تکرار بکنم که سرکار خانم اعظم بروجردی همسر آقای حسن فتحی کارگردان سریال پهلوانان نمیمیرند هستند که فیلمنامه اون سریال رو ایشون نوشتن و خب نامه آخر هم به قلم خود ایشون هست و در فضایی مثل همون پهلوانان نمیمیرند، در فضای پهلوانانه ای هست که رویارویی جوانمردی و ناجوانمردی رو میشه گفتش که ایشون به تصویر کشیدن. خانم بروجردی با استفاده از این فضا یه جامعه نمادینی خلق کردن که شخصیتاش هر کدوم یه مابعضای بیرونی هم دارن و اونقدر خوب به اینا پرداختن که هر خواننده‌ای به نظر من خودم که اینجوری واقعا کیف کردم، هر خواننده‌ای میتونه که شناسایی بکنه و باهاش ارتباط برقرار بکنه که مابعضای بیرونی این شخصیت کیه. توی کتاب نامه آخر میخونیم که ناپهلوانان برای چندمین بار دست به یه جنایت میزنن و زندگی یه پهلوان رو ازش میگیرن و برای پیدا کردن آخرین پهلوان و گرفتن مقامش جنایت خیلی زیادی رو مرتکب میشن. میبینیم که یکم شباهتایی با پهلوانان نمیمیرن داره. مردم هم یا سکوت کردن یا نمیتونن کاری بکنن، اما بالاخره این وسط یک خانومی هست که به اسم خاتون توی این جامعه صداشو بلند میکنه و شخصیت خیلی عجیبی هم داره. با ورود این خانوم به قصه تازه داستان ما شروع میشه و اوج میگیره. در نهایت به یه جایی میرسیم که یه رویداد عجیبی توی این شهر رقم میخوره و رخ میده و یه دیالوگای خیلی قشنگ، پرکشش، پرمغز بین این شخصیت‌ها داریم میبینیم که رد و بدل میشه و همش از قلم زیبا و وزین خود نویسنده داره میاد به نظرم که خیلی خوب تونستن این دیالوگا رو بنویسن. بنابراین توصیه میکنم که حتما این کتاب رو اگه دوست داشتین و بهش علاقه من بودین بخونید. سعی کردم یه جایی رو بخونم که هم توصیفات زیادی داشته باشه و با فضای کتاب آشنا بشیم، همین که بخش از داستان رو دیگه بیشتر از اینی که خودم الان براتون تعریف کردم دیگه به وسیله خوندن کتاب لو ندم دیگه، تو همینجاش که گفتم به نظرم کافیه و برم سراغ قیمت کتاب. قیمت کتاب هم بهتون بگم که 75,000 تومان پشت جلده، ولی شما میتونید که پایین‌تر هم پیدا بکنین، اتفاقا از سایت خود ناشر هم میتونید که با قیمت پایین‌تر پیدا بکنین و بخونین. چاپ دوم کتاب هم هست، امیدوارم که از خوندنش لذت ببرین و ممنونم که منو همراهی کردین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما با استودیو 8 رادیو نمایش. میخوایم بپردازیم به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون، جشنواره فیلم فجر در پیشه و خب اخبار مرتبط با جشنواره هم داره کم کم پررنگتر و پررنگتر میشه. دو روز پیش بود که خبری خوندم مربوط به معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر و یکی از دوستانی که در این شورا حضور داره جناب آقای منوچهر محمدی هستن، نیاز معرفی ندارن، تهیه کننده نام‌آشنای سینمای ایران و حالا مهمان ما در استودیو 8 رادیو نمایش. آقای محمدی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
بنده هم خدمت جناب علی سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم، ان شاء الله که حال همگی خوب باشه. در خدمتم.
ارادتمندم. آقای محمدی تبریک میگم انتخاب شما رو به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری 43 جشنواره فیلم فجر. بفهمید که مرتبط با همین موضوع جلسه‌ای برگزار شده با دیگر اعضا و از سیاست‌های احتمالی که در پیش خواهید گرفت در جشنواره فیلم فجر پیش رو برامون بگید لطفا.
بله، عرضم بزرگتون شنبه این هفته جلسه‌ای رو تعیین کرده بودند که اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری باشه. من متاسفانه به دلیل اینکه از یک ماه پیش یک تعهدی به دانشگاه تهران داده بودم برای سخنرانی به انجمن جامعه شناسی جلسه اول رو نتونستم در خدمت دوستان باشم، یعنی به اصطلاح همزمانی پیدا کرد، ولی خب دوستان مسئله منتقل کردن و گفتن که یه مباحث کلی راجع به جشنواره فجر امسال صورت گرفت.
درسته، بخشیشو ممکنه با مخاطبین ما هم به اشتراک بذاریم؟
والا همونجور که میدونید جشنواره فجر به دلیل این قدمت چند ده ساله که داره یه جشنواره جا افتاده است که در یک زمان مشخصی برگزار میشه.
بله.
و خب استانداردهای عموم جشنواره های بین المللی که نمایش فیلم هست و داوری و اینها در مورد فجر هم صدق پیدا میکنه. جشنواره فجر بعضی سالها با سلیقه تر اجرا شده، منظم تر اجرا شده، بعضی سالها کم سلیقگی یا بی‌نظمی درش بوده. امیدواریم که دوستان تلاش کنن که جشنواره فجر امسال این دو ویژگی استاندارد بودن و رعایت نظم و عرضم بزرگتون احتمالا بعضی ابتکارات جدید رو توی برگزاری جشنواره رعایت کنن.
مطلوب خودتون آقای محمدی به عنوان کسی که خب سالها در همین جشنواره حضور پیدا کردید با آثار مختلف، خیلی وقتا موفق بودین و خب دوره‌های مختلف رو هم تجربه کردین، مطلوب خودتون به عنوان یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری چه هست که چه اتفاقهایی بیفته، چه تحولاتی احیاناً فکر می‌کنید لازمه در جشنواره فجر روی بده برای اینکه بتونه با کیفیت‌تر برگزار بشه؟
ببینید جشنواره فجر اصطلاح اون بنمایه اصلیش برمیگرده به فیلم ها.
بله.
یعنی به خصوص مخاطب سینما که مردم باشن، منتقدین باشن، بنمایه اصلیش این فیلم ها. سالایی که ما سینما ایران توانسته محصولات با کیفیت و خوبی ارائه بده مردم راضی بودن، جشنواره هم به خوبی برگزار شده و خروجی مجموعه به اصطلاح حاصل این هست که یک رقابتی بین دست‌اندرکاران این حوزه به جهت اینکه در کارهای آتیشون به سمت ارتقایی برند و دقت ها و وسواس ها و ظرافت های بیشتری رو در آثارشون رعایت بکنند. اساسا هر نوع مسابقه ای، هر نوع به اصطلاح چیزی از این دست، قاطعا ویژگیش مال اینه. در حوزه ورزش هم همینه که بالاخره ما مسابقات بزرگی مثل المپیک داریم که جام جهانی داریم. علت اینا اینه که برصد آدم ها سعی کنند که خودشون رو، کارشون و فعالیتشون رو به شکل برصد درستر و کاملتر و بیه و نفسری نشون بدن.
بله.
جشنواره‌های دنیا و از جمله جشنواره فجر هم همین ویژگی رو داره. و بگم من اگر که ما محصولاتمون خوب باشه طبیعتاً جشنواره‌مون رو هم به سمت بهبود و بهتر شدن خواهیم دید.
بله.
نکته ای که به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه تعاملیست که جشنواره میتونه با فیلمسازا داشته باشه، یه جور شرایط رو سهل‌تر بکنه و به خصوص قشر جوان رو بتونه به عنوان برصد مدت 10-12 روزه‌ای و حالا مخاطبین دیگر رو با این حوزه آشنا بکنه و امکانی فراهم کنه که اهالی سینما هم بتونن حالا مشکلات مبنایی و زیرساختی خودشون رو مطرح بکنن در فضای رسانه و مسئولین هم انشاءالله با همت قصد چاره جویی داشته باشن.
درسته. آقای محمدی، یکی از شعارهای دولت 14 وفاقه.
بله.
و برخی معتقدن که جشنواره فیلم فجر میتونه نمادی از این وفاق در عرصه سینمای کشور باشه. خب عده‌ای هستن که میگن جشنواره فجر اصلا داره به مناسبت جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشه، پس احتمالاً بهتره جای نمایش آثاری باشه که انقلابی تر هستن، مکتبی تر هستن، فیلمسازایی که حداقل در ظاهر مکتبی تر به نظر میرسن و عده دیگر برن و در جشنواره‌های دیگه حالا آثارشون رو نمایش بدن. نظر شما در این خصوص چیه و اساساً شورای سیاست‌گذاری آیا اون نگاه وفاق رو دارید و فکر می‌کنید میتونه محملی باشه برای اینکه سینماگرا با سلایق مختلف دور هم جمع بشن در جشنواره، یا اینکه نه نگاهتون نزدیک‌تر به دوستانیه که بنده اشاره کردم بهشون؟
واقعیتش من چون چند روزه در معرض این سوال در مورد شورای سیاست گذاری بودم یه جواب خیلی کلی دادم و فکر میکنم اقناع کننده هم بود. این تصمیمی که دوستان گرفتن اگر نگاه بکنید به ترکیب این شورای سیاست گذاری، همه اینها یعنی منهای یک نفر جناب توحیدی، برای تویدی که از فیلم نویسان خوب و شاخص کشور هستن، بقیه افراد سابقه دبیری و برگزاری جشنواره رو بعضن تا 3 سال و 2 سال و 5 سال و اینا به عهده دار بودن. من فکر میکنم که قصد در وزارت ارشاد از یک همچین چینشی انتقال یک تجربه بوده. بالاخره این افراد هر کدوم در یک دوره‌ای در یک شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مدیریت جشنواره رو به عهده داشتن و شاهد تجربیاتی هستند و یعنی تجربیاتی دارند و مسائلی رو دیدند و اینها، خب طبیعتاً اینا رو به برگزار کنندگان فعلی منتقل بکنن. بعد من قطعا این دوره های مختلف بیه و نقص هم نبوده، این نواقص رو مطرح بکنن، اون اشتباهات رو، یعنی به واقع من یه تعبیر ساده دوباره نخواهیم چرخ رو از اول تولید کنیم.
بله.
بالاخره الان این مجموعه که شده من فکر میکنم نزدیک 37-38 سال دبیری جشنواره و برگزاری جشنواره و دست‌اندرکار بودن توی برگزاری جشنواره توی این شورای سیاست گذاری متجلی. امیدوارم اون سمتم گوش شنوا باشه و طبیعتا انشالله من که جلسه اول نبودم، جلسات آتی ببینیم این مباحث مطرح بشه. ولی همونجوری که عرض کردم شاکله اصلی جشنواره خب مشخصه، محصولاتی که تولیدات یک ساله سینما ایرانی میاد در کنار هم، اون چیزی که بیامان من میتونه کمک بکنه یک جشنواره رو که به اصطلاح اهالی سینما بهش اعتماد بکنن، یک داوری عادلانه است. داوری تخصصی، حرفه‌ای و عادلانه است. این اگر به وجود بیاد که حالا مثلا شما در حیطه ورزش هم میبینید دو تا تیم با هم مسابقه هم، بالاخره یکی اون تیمی که شکست خورده میگه این داوره خلاصه اون طرفی بود، سمت اونا بود، گرایش به اونا داشت. برصد اگر یه هیئت داوری متخصص و حرفه‌ای و بی‌طرف باشه، خب آثاری که در رشته‌های مختلف انتخاب میشن، جایزه میگیرند، اینا این یه عاملی میشه که نسل جوانتر، فیلمسازای جوانتر احساس کنن که نه، در یه شرایط برابر آثارشون در معرض قضاوت و اینها قرار میگیره.
بله.
ببینید این نکته‌ای که شما اشاره کردید و من یه توضیح مختصری برای شنوندگان عرض بکنم.
بفرمایید.
اساساً وقتی از سینما اسم میبریم و سینما رو یکی از هنرها میدونیم، از نظر من، این نظر شخصی من است، مهم نیست که من اون حرفی که میخوام بزنم چیه، مهم اینه اونو هنرمندانه بزنم.
بله.
اون رو تأثیرگذار بزنم. این که ما بیان بگیم که آقا این فیلم مثلا مکتبیه، این فیلم میبینم دینیه، یا اون فیلم ممکنه یه فیلم دینی خیلی بد ساخته بشه، یه فیلم سرگرم کننده خیلی خوب ساخته بشه، هنرمندانه ساخته بشه و رو مخاطب تأثیر بذاره، و بالعکسش هم ممکنه. یعنی ممکنه من حداقل، حالا شما محبت کردید یه اشاره مختصری کردید، من مجموع آثاری که تو این سالیان تو جشنواره داشتم که 8 تا 3 ماه به خاطر 5 تا فیلمم از 40 تا فیلم گرفتم، خب این نشون دهنده اینه که در اون سالها قضاوتی که صورت گرفته و مضامین این فیلم ها مضامین هم غیر متعارفی بوده.
بله.
و هم فرصت با توجه به باورمندی من، اعتقادات من، این فیلم هایی بوده که از رنگ و بوی در وهله اول انسانی و بعد دینی برخوردار بوده، مردم هم استقبال کردن از اون فیلم ها. لذا من خیلی به این تفکیک به این معنا قائل نیستم.
درسته.
که ما بگیم که ما مثلا چیزه، مهم اینه که اون اثر بتونه حرف خودشو راجبه یه موضوع ساده هم اگر باشه به شکل سینمایی و با زبان سینمایی.
درسته.
و هنرمندانه بیان کنه. اون به نظرم مستحق واخینه که مورد توجه قرار.
بسیار خب، بعد از جلسات آتی فکر میکنم میشه مفصلتر راجع به این موضوع صحبت کرد. فعلا به همین حد اکتفا میکنیم. اما آقای محمدی از کارهای خودتون هم برامون بگین. احیانا در جشنواره خودتون فیلمی ندارین؟ یه نخواهید داشت بهتر بگم. دیگه امکان پذیر نیست، درسته؟ با توجه به این مسئولیتی که بر عهده گرفتید. یا اینکه منافاتی نداره.
اول یه چیزی رو روشن کنم. واقعا شروع سیاست‌گذاری سر کردم اینو خیلی مختصر بگم، ولی الان شروع سیاست‌گذاری خیلی امر مهمی در جشنواره نیست.
آها.
توجه بفرمایید. ببینید چون شاکله یه جشنواره که بنا نیست که باز دوباره میگم چرخو از اول تولید کنم.
بله.
جشنواره یه استانداردی داره. یه تعداد فیلمه.
بله.
که انتخاب میشه. حالا بعضی سالا 20 تا بوده، بعضی سالا 22 تا بوده، بعضی سالا حتی 24 تا بوده از بین محصولات. من تا جایی که اطلاع دارم حدود 50 و خورده فیلم تولید شده در سال 1400.
بله.
و میرسن تقریبا میشه گفت که 95% به جشنواره میرسن. قاعدتا یه هیئت دیگری که هیئت انتخاب هست میشینه از این مقایسه میکنه، از این 50 تا فیلم باید 20 تا جشنواره فجر 10 روزه زمان برگزاری.
بله.
به جهت این بیشتر از اینم نمیشه مثلا 20 تا 22 تا فیلم رو باید انتخاب کنه، یه هیئت داوری همونجوری که عرض کردم متخصص بذاره و اینا این کل جشنواره میشه. یه سری به اصطلاح حواشی داره جشنواره که اینا خب به طور طبیعی اگر با سلیقه اجرا بشه، اگر هنرمندانه اجرا بشه، اگر احترام اهالی هنر پاس داشته بشه جشنواره. من فکر نمی کنم شورای سیاست گذاری حد اکثر 2 یا 3 جلسه انتقال تجربه دوره های قبل رو به آقایون جدید داشته باشه، یا اگر اونا سؤالی یا پرسشی داشتن یا